أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث در ادله و شواهد اثبات کبرا بود. عرض به حضور شما، تا اینجا سه دلیل و شاهد بر اثبات کبرا اقامه کردیم. نسبت به دلیل سوم که اون روایت اما رجل کانت منه زله فانی معذره، خب یکی دو تا اشکال ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت، لکن یه اشکالی که در این روایت وجود داره و نمیشه اون رو نادیده گرفت این است که این روایت تا حدودی ابهام داره، چون میگوید سألت راوی که محمد ابن مسلمه، میگوید سألته عن الشارب. خب اگر منظور از شارب شارب الخمر باشه، خب این روایت گرفتار مشکل میشه، برای اینکه حضرت میفرماید اما رجل کاند منه زله فانی معذره. شرب خمر حد داره، تعذیر نداره ولو برای یک بار هم باشه. اگر هم غیر شرب خمر باشه، خب اینجا می توانیم بگیم حالا مثلا ممکنه شرب چیزی بوده است که مسکر نبوده و خمر برش اطلاق نمی شده. خب حالا اینکه شرب یه چیز غیر مسکر موجب تعذیر باشه، این معلوم نیست. این مثلا شرب فقاع نبیزه، این خیلی مشخص نشده چیه، لذا مثل شیخ طوسی به این روایت اشکال کردند و در ذیل این روایت فرموده و یحتمل ان یکون هذا الحکم مختصا بمن شرب بعض الاشربه و ان لم یکن مسکرا. خب بعد نکته دیگری که حالا اینجا شیخ طوسی فرموده این است که فهذا الخبر شاذ و نادر ولا یجوز العمل علیه لمنافاته للاخبار کلها. میگه به این خبر از باب این که یک روایت شاذ و نادره نمیشه عمل کرد، لذا این کنار گذاشته میشه. به هر حال مشکل اصلی این است که در این جمله اما رجل کانت منه زله فانی معذره، چون در ادامش داره و اما الاخر و یدمن، یعنی دائما این کار رو انجام میده. ادمان الخمر یعنی شرب خمر دائمی. اونجا خب حضرت عرض به حضور شما مجازات سنگین تری رو براش بیان کردن. این بخش از روایت به هر حال دچار این مشکل هست. اگر این روایت رو به اعتبار این بخش بخوایم از اعتبار و حجیت و استدلال خارج بکنیم، خب دیگه این نمیتونه دلیل سوم مورد استناد قرار بگیره. لکن اللهم الا ان یقال که تعلیلی که در ذیل این روایت وارد شده که لأنه یستحل الحرمات کلها و بعد داره ولو ترکن ناس فی ذلک لفسدو، اگر در این امر مردم رها بشند فاسد می گردند. مجموع این جمله رو ما اگر بخوایم ملاک قرار بدیم، چه این که در تقریب استدلال به این روایت هم به همین ذیل تکیه شده بود و تمسک شده بود، خب این به هر حال می تواند مورد استناد قرار بگیره. به هر حال کأنه امام علیه السلام نسبت به رها کردن مردم در برخی از کارهایی که انجام می‌دهند، این خوف و نگرانی رو دارند که فاسد بشوند. بالاخره این یه عمل حرامی بوده، رها کردنش اون خطر رو به دنبال داشته و امام برای اون بیمونه گرانی که داشتند فرمودن فإنی معذره. ممکنه ما بگیم خب صدر روایت به واسطه اون اشکال عرض به حضور شما قابل استناد نیست و اعتبار نداره، اما ذیل روایت و تعلیلی که در این روایت وارد شده این رو چندان نمیتوانیم نادیده بگیریم. هرچند به اصطلاح اگر این تعلیل مورد نظر قرار بگیره، اون وقت باید یه قیدی بگذاریم که مسئله بیهجابی و ترک حجاب چنانچه اون خطر را به دنبال داشته باشه، خب امام میتواند تعذیر بکنه و مجازات را مقرر بکنه. این یه اشکالی است که حالا به دلیل سوم مطرح شده که حالا پاسخ دادیم و بررسی کردیم. یه اشکالی هم به دلیل دوم وارده، با اینکه حالا قبلا یکی دوتا اشکال مطرح کرده بودیم، یکی دوتا یه اشکال دیگه هم باز به دلیل دوم ارتباط پیدا میکنه. ببینید دلیل دوم همون روایت ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، یا روایاتی نظیر این بود. خب اشکال اینه، دقت بفرمایید، میگن موضوع این روایت اساسا مربوط به جایی است که از یک کسی سوال شد که اگر ببینی کسی روی زنت خوابیده چه میکنی؟ او گفت من اون رو میکشم. این روایت عن داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان اصحاب رسول الله قالوا لسعد ابن عباده ارأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، اگر اصحاب رسول خدا به سعد ابن عباده گفتن اگر ببینی کسی اگر کسی را روی زنت بیابی، ببینی یه مردی روی زنت قرار گرفته، چه میکنی؟ قال کنتو اضربهو به سیف، با شمشیر اونو میزنم، یعنی میکشمش. قال فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ماذا یا سعد. بعد راوی میگه رسول خدا خارج شد، یعنی نزد اون جمع آمد. بعد گفت چیه سعد؟ فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانئا به فقلت اضربه بالسيف. داستانو تعریف کرد برای رسول خدا که اینا از من یه همچین سوالی کردن و من این پاسخ رو دادم. فقال یا سعد فکیف بالاربعت الشهود. رسول خدا خطاب به سعد فرمود پس اون چهار شاهد رو چه کار میکنی؟ فقال یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله انقد فعل. میگه دیگه شهود میخواد چیکار کنه؟ بعد از اینکه خودم به چشم خودم دیدم و خدا هم علم داره به اینکه او این کار رو کرده، دیگه بعد از این من دنبال چهار تا شاهد باشم. ببینید اون وقت بعد در ادامه اون جمله‌ای که مورد استناد مستدل بود ذکر شده، قال ای والله بعد رأی عینه که و علم الله تا. خب مورد این روایت در واقع مربوط به کسی است که در یه همچین شرایطی قرار گرفته و از او سوال میشه که اگر یه همچین وضعیتی پیش بیاد چه میکنی؟ او پاسخ داده که خب من میکشمش. رسول خدا در واقع خواد بپرسه خب به چه دلیل میخوای این کار رو انجام بدی؟ قتل و کشتن در فرضی است که زنا ثابت شده باشه. تا زنا ثابت نشه حق نداری این کارو بکنی. وقت اون جمله‌ای که در ادامه فرموده که ان لکل شیء حدا ولمن ان لکل شیء حد ولمن تجاوز الحد حد، این در واقع حضرت میخواد به اون بنده خدا بگوید که خداوند متعال برای هر چیزی یه مجازاتی قرار داده، یعنی مثلا برای زنا، حالا تطبیقش اینجا این میشه، برای زنا یه مجازاتی قرار داده و هر کسی از اون حد معین و مجازات مقرر و شرایطی که در اون شرایط مجازات اجرا می شود عبور بکنه، اون خودش هم عرض به حضور شما یه عقوبتی داره. مجازات های خداوند با یه شرایطی اجرا میشه. برای زنا باید مثلا چهار تا شاهد باشه بعد حکم قتل صادر بشه، اما تو در واقع که نداری از قانون و اون حد خداوند عبور میکنی، داری بدون استناد به اون چهار شاهد حکم میکنی به قتل. لذا که انه اساسا این روایت بله اون که معلومه دیگه. حالا اجازه بدید، اشکال رو اجازه بدید من تقریر بکنم تموم بشه. ببینید لذا مستشکل میگوید که انه این روایت در مقام تحذیر مخاطب است از یه همچین کاری، و لذا استفاده یک حکم کلی که برای ارتکاب معصیت به طور عام تعذیر ثابته، نه اینطور نیست، این نمیشه چنین چیزی رو استفاده کرد. بالاخره حضرت میخواد بگه هر چیزی حساب کتابی داره. اگر این باشه دیگه ما نمیتوانیم از این روایت چنین چیزی رو استفاده کنیم. خب البته این یه احتمال در این روایت که بالاخره بگیم این جمله‌ای که حضرت فرمودن اساساً ناظر به اون. اما با توجه به این که این روایت نقل‌های متعدد داره، همش هم مربوط به این داستان نیست، تو اون نقل‌ها حالا این داستان نیامده، عبارات هم یه تفاوت‌هایی داره، بر فرضم حالا همه مربوط به همین داستان باشه، ببینید جمله‌ای که حضرت اینجا فرمودند اینه، قریب به این مضمونه: ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. خب یه احتمال همین است که مستشکل گفته، خیلی عرض به حضور شما، حالا اینطور نیست که بگیم اساسا این عبارت ظرفیت حمله بر این معانی رو نداره، اما با توجه به این که حضرت در مقام بیان یه مطلب کلی است و با توجه به این که حالا مورد هم که قطعا موجب اختصاص نمیشه، این که حضرت فرمودند خدا برای هر چیزی یه حدی قرار داده و برای کسی که از این حد عبور کنه اون هم یه حدی. اگر ما اونطوری که دیروز عرض کردیم عبارت رو اینطور معنا کنیم که حد اول به همون معنای چهارچوب و مرز و حریمه، خدا برای هر چیزی حریم و مرز و حدی قرار داده، برای کارهای انسان، برای ظهورش هم در کارهای انسان دیگه، حالا این کار میخواد مثلا کار مطلوب باشه یا نامطلوب باشه فرق نمی کنه، در کار مطلوب هم همینطوره، خدا برای هر چیزی یه حدی قرار داده. اون کل شیئن هم گفتیم منظور چیه، بالاخره این کل شیئن ظهور در این داره که افعال الزامی رو بیشتر مد نظره و کسی که از اون مرز و حد عبور بکنه عقوبت دارد، مجازات دارد. خداوند یه اموری را به عنوان مطلوب الزامی قرار داده، یه اموری را نامطلوب الزامی قرار داده و کسی که از این چهارچوب عبور بکنه عقوبت و مجازات در انتظار اوست. حد دوم یا به تعبیری سوم در واقع کلیت مجازات و عقوبت، تازه حد اصطلاحی هم که در مقابل تعذیره شاید معنا مقصود نباشه. خب اگر ما اینو اینجوری معنا بکنیم، یعنی که ان رسول خدا داره به اون میگه این زنا که تو به گمان وقوعش میخوای اون مرد را بکشی و گفتی اگر من مواجه بشم با یه همچین صحنه‌ای او را میکشم، این یه چارچوبی داره، یعنی اینطور نیست که هر کسی از راه برسه بگه زنا صورت گرفته. این زنا مثلا با وجود 4 شاهد باید اثبات بشه. پس خدا برای هر چیزی یه حدی، یه چارچوبی قرار داده. حدود و ثغور هر موضوعی برای ثواب و پاداش را معین کرده و کسی که از اون حد عبور بکند عقوبت می شود، یعنی که انم مادون این حد عقوبت نداره. اگر اون شرایط و چهارچوب‌ها و حریم‌ها محقق بشود، اونگاهی که مجازات و حد خواهد داشت. اگر ما روایت رو اینطور معنا بکنیم با موضوعی که در این روایت هم بهش اشاره شده، تناسب پیدا می‌کنه.
احتمال
نه نه نه، حالا اجازه بدید. حالا اجازه میخوره. حضرت دارن میگن شما ببینید، حضرت میفرماید که با 4 شاهد چه کار میکنی؟ میگه خب من یقین دارم، خدا هم علم داره. حضرت میفرماید که هر چیزی یک ضابطه ای داره. این زنا اگر بخواد عقوبتی به دنبالش محقق بشه، باید اون شرایط و حدود و ثغورش محقق بشه. اینطور نیست که زنا به عنوان یه فعل، حالا به هر کیفیتی و به هر ترتیبی و در هر تلقی مستلزم مجازات باشه. موضوع زنا در صورتی مستتبع مجازات و عقوبت است که اون حدود و ثغور و مرز و حریمش محقق بشود. ان الله قد جعل لكل شيء حدا، برای هر چیزی حدی قرار داده. و برای مثلا تا اینجا زنا نیست، اما اگر کسی از اون حد عبور بکنه این میشه زنا و حد داره و مجازات داره. نه، زنا این کجای زناست؟ اجازه بدین کجای زناست؟ فقط میگه وجدت او علی بطن امرأتک، وجدت علی بطن، این زناست؟ چی رو دیده؟ این فقط روی اون بوده. اجازه بدید، میگه وجدت علی بطن امرأتک، این زناست، این احتمالات دیگری اینجا وجود نداره. دیگه خیلی ببینید چرا دیگه؟
حضرت که میگه 4 شاهد، مقصودشون اینه که تو دیدی یقین داری، ولی برای قاضی حاکم شرط برای که ثابت بشه 4 شاهد
میشه. خیلی خوب، یقین داشته. خیلی خوب.
خب این بحث این نیست که تو یقین نداری به زنا، یقین داری به زنا، ولی برای حاکم شرط ثابت نمیشه.
نه ببینید، همونم ببینید، اون 4 تا شاهد، من میخوام عرض کنم اصل موضوع، اصل موضوع زنا هم خیلی اینجا روشن نیست. چرا؟ چرا؟ برفرض هم اون باشه، میگه خیلی خوب، باید 4 تا شاهد باشه، تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. توجه دارید؟ عرض من اینه. نه، حالا اصلا ما اون بحث و وقت جلسه رو نگیر. ببین، اونی که به درد استدلال میخوره، ما میخوایم ببینیم مستشکل میگه آقا این اساسا مربوطه به اینه، میگه تو به واسطه این حرفی که زدی که انه عبور کردی از اون مرزها و خودت هم گرفتار عقوبتی، این میخواد اشکال بکنه. ما عرضمونه این روایت میتونه یه معنای دیگه هم داشته باشه که اختصاص به مورد درش نباشه. حالا سب کن، اجازه بدید، اختصاص به مورد نداره. پس معنا چیه؟ معنا اینه، میخواد بگه به طور کلی موضوعاتی که حکمی به دنبالش ثابت میشه، چه برای وجوب چه حرمت، این موضوعات یه شرایطی داره، یه قیودی داره. اون شرایط و قیود اگر تحقق پیدا کرد، مخصوصا در والا محرمات و افعال نامشروع و حرام، اگر اونها محقق کرد، مجازات محقق شد، مجازات داره. اگر نه، مجازات نداره. این احتمال اگر باشه، باز برای استدلال من قبول دارم مناسب نیست. ولی غیر از اون اشکالی است که اون برداشتی است که مستشکل از روایت کرده. اجازه بدید، این غیر از اونه. ولی باز در این حال اگر این معنا رو ذکر بکنیم، برای استدلال باز مناسب نیست. یه احتمال هم قبلا گفتیم، پس مجموعاً سه احتمال میشه. یک احتمال اینی که در کلام مستشکل آمده، یک احتمال اینی که ما الان گفتیم، یه احتمال هم که دیروز گفتیم، که بگیم اساساً حضرت میخواد بفرماید خداوند برای امور و اشیا و افعال یه حریم ها و مرزهایی قرار داده، هر کسی از این مرزها عبور بکنه مجازات میشه. یعنی چی؟ یعنی یه بایدها و نبایدهایی داره، این بایدها و نبایدها باید رعایت بشه. هر کسی از این بایدها و نبایدها عبور بکند مجازات، حد به معنای اصطلاحی اینجا نیست، عقوبت داره. این هم احتمال سوم. طبق احتمال سوم کبرا ثابت میشه، استدلال صحیحه. طبق احتمال اول و دوم نه. ما عرضمون اینه که این جمله و این روایت، یعنی این کلام رسول خدا، ولو این که در این مورد بیان شده، اما کلیتش سازگارتره نسبت به اون دو احتمال اول و دوم. این مناسبتره. این که حضرت دارن میگن، بابا همه امور، هر کاری یه مقدمات و مؤخرات و شرایط و قیود و بالاخره اجزایی داره. اگر کسی از اون اجزا، از اون جاده، از اون مرز عبور کنه، عقوبت داره، و الا نه. یعنی چی؟ چرا؟ دقیقاً جواب، یعنی تو نمیتوانی عقوبت کنی به صرف اینکه گمان میکنی مثلا این اتفاق افتاده. دیده اصلا دیده، اصلا فرض عقوبت زنا در جایی ثابته که اندل حاکم با چهار شاهد ثابت بشه. اصلا بوده.
حضرت داره میگه این نداره، داره اینو نفی میکنه.
نه میگه کشتن رو نفی میگه، کشتن حق نداری بکشی آقا، نه اینکه بگه این حد نداره، نه اینکه بگه این مجازات نداره، میگه حق نداری بکشی تو.
حد خاصی نه، هر حد، هر مجازاتی. حضرت داره یه حد خاص رو
نه، هیچ حد خاصی رو نمیگه.
حدی که خدا قرار داده یه ضوابطی داره. اگر تو هم از اون حد تعدی کنی یه جای دیگه اجرا کنی، مجازات داری. یعنی جواب اینجوری میخوره. وگرنه اگر هم احتمالی که شما میفرمایید باشه، اصلا این جواب حرف صد نمیشه، حرف رو رد نمیکنه.
چرا جواب؟ یعنی جواب کی؟
میگه من دیدم، بعد میگه خود داره، میگه نه، میگه یقین دارم. حضرت هیچ جوابی به حرفمون نمیدن، میگن خب هر چیزی مجازات داره، اینم مجازات داره. یعنی
ما میگه اما این تن، این مجازات، اینی که چرا حل میکنه؟ میگه آقا اجازه بدید، میگه آقا تو گفتی من میکشم، مگه بی خودیه؟ مگه تو میتونی این کارو بکنی؟ خداوند متعال برای امور، برای هر چیزی یه حدی، یه مرزی قرار داده. اون هر چیزی یعنی چی؟ برای هر چیزی یه حدی قرار داده، یعنی یه کارهایی رو باید بکنی، یه کارهایی رو نباید بکنی، یعنی واجبات و محرمات. هر کسی که چرا؟ میگه این کلی داره میگه حضرت، چون کلی داره میگه این ثوابم میخوره، غلط هم در نمیاد، عمومیت شامل اون مورد هم میشه. ما داریم به عمومیت کلام رسول خدا استناد میکنیم. چرا دیگه؟ میگه آقا، میگه بله، میگه ببین، میگه اینجوری نیست که بی حساب و کتاب و بی ضابطه باشه. میگه هر عملی، هر فعلی، هر گناهی، هر نافرمانی بالاخره عقوبت داره. خدا یه چارچوبایی رو معین کرده، عدول از این چارچوبا یعنی چی؟ یعنی فعل اون مرد یه عقوبتی داره، کاری که تو میکنی بدون چیز عقوبت داره. میخواد بگه امور حساب و کتاب داره. این عمومیتش ما داریم میگیم شامل اونجا میشه. ببین قدر متیقن که مورد خودش هست، که مورد خودشه که شامل میشه. نفرمایید اگر اینجا، آقا اگه اینجور باشه، شما هیچ جا به هیچ اطلاق و به هیچ عمومی که در ذیل روایات شده نمیتونید استناد کنید. نه هیچه، هیچ فرق نمیکنه. نوع موارد اینجوریه، یه سوال کرده حضرت در جواب یه جواب عام و مطلق داده. آقا این مگه میشه؟ این حرفو نزنید، این حرفو نزنید اصلا. من با ظاهر کلام اینجوری نمیگم متعینه، میگم ازهر اون دو احتماله. به همین دلیل میگم ظاهر کلام این جمله، شما دلیل بیار عمومیت اینو زیر سوال ببر. آقا عمومیت این کجاش مشکل داره؟ یه قرینه بیار که این عمومیت زیر سوال بره. اگه آقا اگه این باشه که تو همه این بحثا، اگه این بحثا نبود اصلا ذهن شما، اگه اینجوری شما باشه، باید میدونی تمام عمومات و اطلاقات رو یه معانی بسیط سطحی ازش بگیری و هیچ کدوم هم ناظر به هیچ کدوم از این احکام نبود. این حرفا نیست آقا. یه عده به زور انگار، ببین یه عده به زور میخوان این روایات رو به یه معانی دیگه منصرف کنن. این حرفا چیه؟ اصلا هم اینجور نیست. خب اینم دلیل سوم و حالا اشکالی که شد و یعنی دلیل دوم. به نظر ما تا اینجا دلیل اول و دوم تمامه، دلیل سوم تمام نیست. یکی دو تا دلیل دیگه برای اثبات کبرا هم نمیذاری پیش بریم دیگه، همینطوری هیچ. اگه بخوایم به شما باشه که فکر کنم اینجا تا حالا همون دلیل اول مونده بودیم ما. البته از این جهت خوبه، من نمیگم، ولی باید لکل شیئن حدون. اگه قرار باشه همه اینجا بشه مباحثه، خب ما اصلا پیش نمیریم دیگه. هر چیزی یه حدی داره، اگر از اون حد بگذره اون وقت عقوبت داره. ولی خوبه این، من خودم علاقه دارم که این بحثا، سوالات، اشکالات پیش بیاد، مطرح بشه، خیلی هم خوبه. بعضی بالاخره، ولی خب دیگه اون وقت پیش نمیدونیم، یه بخشیشو باید بذارید خارج از اینجا. دو سه تا دلیل دیگه مونده برای اثبات کبرا. ما اینو انشالله هفته آینده روز دوشنبه، انشالله چون شنبه و یک شنبه تعطیله، روز دوشنبه اینو انشالله ادامه خواهیم داد. حالا ببینیم کی تمام میشه این بحث انشالله. البته وقت داری ها؟ آره، چون امروز روز چهارشنبه است، یه بحث کوچیکی هم از اون شرح رساله حقوق مونده، اونم بگم که نیمه کاره نمونه. من اینجا ساعتم فکر کردم وقت گذشته. ببینید ما داشتیم در مورد برخی از مصادیق مهم بدزبانی و بدگویی سخن میگفتیم و اینکه حق زبان بر انسان این است که زبانش را از بدگویی حفظ کنه. بزرگداشت زبان از سوی انسان به حفظ آن از بدزبانی و بدگویی است. گفتیم عرض به حضور شما غیبت یکی از مصادیق مهم بدزبانی است، دروغ هم یکی از مصادیق مهم بدزبانی است. دروغ یا آثار دنیوی داره یا آثار اخروی. آثار اخرویش مونده بود، من خیلی خلاصه به یکی دوتا اثر اخروی دروغ اشاره میکنم. دروغ به عنوان یک سیئه حتماً چهره ای حقیقی و واقعی و ملکوتی داره، همانطوری که اعمال حسنه ی انسان چهره واقعی و ملکوتی داره. یعنی گناهان همواره در پس حجابهای دنیوی یک حقیقتی دارند که اون حقیقت تا زمان کنار رفتن این حجابها آشکار نمیشه و ما با چشم مادی نمیتونیم اینو ببینیم. بالاخره گناهی مثل دروغ یه حقیقت و واقعیتی است که در این عالم موجود میشه. کسی که دروغ میگه، این دروغ گفتن به عنوان یه رفتار از سوی انسان خلق میشه. انسان وقتی دروغ میگه یه چیزی رو خلق میکنه. وقتی راست میگه یه چیزی رو خلق میکنه. اینطور نیست که بگیم حالا دو کلمه حرف زدیم رو هوا رفت، تموم شد رفت. تمام گفته ها و کرده های انسان، گفتار و رفتار انسان، اینها که بهش میگیم اعمال، روز قیامت مجسم میشون. تجسم اعمال در واقع یعنی آشکار شدن چهره های ملکوتی و حقیقی اعمال انسان. هر عملی، هر رفتاری، چه خوب چه بد، بالاخره به وسیله انسان خلق میشه. یه موجودی با ظلم من یا عدالت من، احسان من یا ایذاء من، این خلق میشه. ما چیزی نمیبینیم، ما فکر میکنیم الان خب اینجا نشستیم، خوش مثلا یه دو کلمه حرف میزنیم و یه حقی رو ضایع میکنیم و یا یه حقی رو احقاق میکنیم، خب کردیم تموم شد رفت. نه، این رفتارهای انسان ولیده هایی دارد که ما اینها را با توجه به مادیتی که درش محصوریم نمیبینیم. این موجودات با کنار رفتن حجاب‌های مادی اون اشکال حقیقی خودشون و هویت خودشون را آشکار می‌کنن. خب دروغ یه همچین وضعی دارد. طبیعتاً این موجودات اینطور نیست که حالا یه چیزی جدای از انسان باشن، چسبیده به انسانن، اصلا در خود انسانن. اینا که کنار میره اون حقیقت آشکار میشه. دو تا اثر و ثمره‌ای که بر دروغ بار میشه، اون چهره واقعی دروغ را به اصطلاح نشان میده، من حالا اینجا ذکر میکنم. یکی عرض به حضور شما سیاهی چهره است. دقت بکنید، رسول خدا میفرماید ایاک الکذب فان الکذب یسود الوجه، از دروغ بپرهیزید، چون دروغ وجه و صورت انسان را سیاه میکنه. این مسلما منظور صورت ظاهری و مادی نیست، چون چه بسا خیلی از دروغگوها اساسا چهره شون سیاه هم نیست. اینطور نیست که حالا ظاهر آدم دروغگو با ظاهر غیر آدم دروغگو فرق بکنه. این که میگه سیاه میشه، یعنی اون چهره حقیقیش، اون همین الان اگر پرده بره کنار، این سیاهی آشکاره، چون همین الان خلق میشه، همین الان این سیئه اثرش را در او میگذاره و عرض به حضور شما با کنار رفتن اینها دامنگیرش میشه. یعنی این وقتی از این عالم منتقل میشه، در برزخ این آشکار میشه، این سیاهی در همین عالم برزخ، فقط مال اون دنیا نیست. همین الان هم اگر یک کسی بتواند این حجاب ها رو کنار بزنه، مثل ولی خدا، معصوم، پیامبر، میتونه باطن چهره این انسان رو ببینه. این سیاهی همین الان هست در عالم برزخ، خود شخص این توجه رو پیدا میکنه و در قیامت هم که دیگه همگان میفهمن، چه بسا در برزخ هم یه عده‌ای متوجه بشن. و این یه رسوایی بزرگی است که کسی در برابر دیدگان همه چهرش به طور واضح و روشنی به نحوی باشه که اصلا دیده نمیشه. دروغ گفتنهایی که برای دیده شدن صورت گرفته باعث میشه که اساسا دیده نشود، یا اونقدر کریه به نظر برسد که کسی میلی برای نگاه کردن به اون چهره نداشته باشه. این یک اثر اخروی است. اثر اخروی که میگیم نه یعنی فقط مال روز قیامت، اثر اخروی یعنی اثر ماورایی، اثر غیر دنیایی، که این هم در عالم برزخ و هم در عالم قیامت تمثل پیدا میکنه. دومینش عرض به حضور شما اون بوی بدی که از دروغگو ساطع میشه، به گونه ای که ملائکه خدا از اون متنفرند و او را لعن میکنند. ببینید میفرماید که اینم رسول خدا میفرماید، اون روایت قبلی رو عرض به حضور شما آدرسشو عرض بکنم، تحف العقول صفحه 14. این یکی هم رسول خدا فرموده المؤمن اذا کذب به غیر عذر لعنه 70,000 ملک و خرج من قلبهی نتنون حتی یبلغ العرش فیلعنه حملت العرش. اینم در مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 86 میگه مؤمن اگر بدون عذر دروغ بگه، عذر که میگیم این عذر موجه شرعی که حالا در همون مستثنیات وجهش آمده، اینجوری نیست که هر کسی بر خودش عذر بتراشه بگه خب من عذر داشتم دروغ گفتم، اینا بهانه های غیر قابل قبوله. میگه هرگاه، هر وقت که دروغ، همون لحظه‌ای که دروغ میگه اگه بدون عذر باشه، 70,000 ملک او رو لعن میکنن همون لحظه. این واقعا اینقدر دروغگویی مذمومه که اون لحظه 70,000 ملک او رو لعنش میکنن. شما حساب کنید اینجا یه انسان اگر ما رو لعن بکنه، یک نفر چقدر سنگینه برا ما. تزال انسان یه موجود ناتوانی که، اما 70,000 ملکی که در دربار در درگاه الهی هستن اینقدر تنفر پیدا کنن که یک کسی رو لعن کنن. و این که از درون او یک بوی گند و نامطبوعی ساطع می شود که تا عرش این بو می رسه. اینقدر این بوی نامطبوع به سرعت منتشر میشه. شما حساب کنید همین الان یه کسی که پشت مواجه میشید تو خیابون، بعضی ها هستن اهل بالاخره خوابیدن و گشتن کنار خیابونن، بعضی ها مریضن، مثلا یه مدتی که حمام نمیرن، اصلا از یه متری اینا که آدم رد میشه اینا بوی نامطبوعی دارند که واقعا انسان نمیتونه تحمل کنه. حالا شما حساب کنید این نامطبوعی و گندی بوی دروغگو اونقدر زیاد است که بالاخره در فضای این عالم منتشر میشه و حمله عرش اون را درک میکنن و میفهمند و عرض به حضور شما به این جهت هم او را لعن میکنن. اینم یک اثر معنویه، یه اثر اخرویه دیگه. بالاخره برای اینکه ما از آثار مادی و معنوی دنیوی دروغ محروم نشیم، برای اینکه عرض به حضور شما یا از اون طرف یعنی از آثار مادی و معنوی دروغ در دنیا گریبان ما رو نگیره، برای اینکه این آثار ماورایی دروغ، آثار اخروی دروغ در عالم برزخ و قیامت این چنین ما را رسوای بین مردم نکنه و این چنین مردم و ملائکه خدا را از ما فراری نده، خب باید مراقبت کنیم. اینا همه به وسیله همین تکه گوشت انجام میشه. زبان رو حفظ کنیم از دروغ. فاکرامه عن الخنا، این زبان رو حرمتش رو پاس بداریم. پاسداشت حرمت این زبان به چیه؟ به اینه که این بند را برو ببندیم و نگذاریم این چنین بی‌محابا دروغ بگه. اینا هم مال کذب، مال کذاب نیست. دروغ این خاصیت داره، نه اینکه زیاد دروغ گفتن. خدا انشالله به ما توفیق صدق و راستگویی عنایت بفرماید. والحمد لله رب العالمین. خب دیگه نمیرسیم ما بریم اونجا، همینجا آقای اون یه چایی بر من، نه ایشون میاره آقای چیز واحدی، یه دقیقه بیارین، چون دو سه دقیقه دیگه اون بحث بعدی رو باید شروع کنیم دیگه. انشاءالله روز دوشنبه همین ساعت 10 دیگه، فقه ما روز دوشنبه ساعت 10 انشاءالله. آقا التماس دعا. خدا حافظ شما. آقای تیموری هم در خیلی خوب تا شما هم دیگه زودتر از اون خودش زنگ میزنه یا شما زنگ میزنی؟ ولی حال درس تموم شد یه چای خوردی میتونی زودتر. من اینو قطع نکردم.